السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. با سلام و درود به پیشگاه مقدس آقای امام زمان علیه السلام، عرض تبریک ویژه به مناسبت میلاد خجسته حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف. جا داره که ما این دعا رو داشته باشیم که خداوند زندگی ما رو در سال جدید، یعنی سال جدید منظور از فردا تا نیمه شعبان آینده و در همه عمر با رضایت اون عزیز همراه کن. بحث در مورد ایام ولادت، مهمترین بحثی که هست بحث فرهنگ انتظاره. اگر فرهنگ انتظار رو ما یک نگاه ویژه‌ای براش داشته باشیم که زمینه ساز تحول در جامعه باشه، میتونه کارایی جدی داشته باشه. اما اگر انتظار رو به این معنا بگیریم که یه گوشه‌ای خلوت داشته باشیم، کاری به جامعه نداشته باشیم و هر حادثه‌ای که در جامعه پدید میاد نسبت به اون حادثه بی تفاوت باشیم و در درونمونم یک حالتی رو ایجاد بکنیم و مقرور به اون حالت بشیم و به استناد اون حالت بگیم ما منتظر هستیم، ما عمله شیطان هستیم. یعنی هویت منتظرانه نداشته نداریم و اگر با همین وضعیت ادامه بدیم ما نخواهیم داشت. لذا هویت منتظرانه رو باید یه مقداری ما صحبت بکنیم، چون الان همه ما دیر یا زود بعد از فارغ التحصیلی وارد جامعه میشیم و در جامعه باید هم خودمون متحول بشیم هم تحول رو به دیگران هدیه بدیم. اگر بخواد این اتفاق بیفته، لازمش اینه که ما یک هویتی رو در خودمون ذخیره کنیم و تثبیت بکنیم که این هویت جریان ساز باشه، یعنی زمینه ساز ارتقاء ما و دیگران باشه، زمینه ساز یک رویش، یک شدن، یک تحول مستمر باشه. لذا من به صورت فهرست، با توجه به اینکه وقتم خیلی هم کم هست، من سرفصلایی رو مطرح میکنم. اگر دوستان خواستن میتونن روی این سرفصلایی مدار مطالعاتشون رو توضیح بدن. اولین بحثی که من میکنم اینه که نسبت و رابطه مفهوم انتظار با مفهوم دیگری به نام ایمان چیه؟ که پایان نامه‌ای بود در یکی از دانشکده‌های قم، شخصی اومد پیش من که من از شما کمکی میخوام. دیدم موضوعش در مورد انتظار و مباحث تربیتیه. اولین سوالی که من از او کردم، گفتم نسبت بین یک انسان مؤمن و منتظر چه؟ دیدم این دانشجو که داشت دوره دکتراش رو هم میگرفت، گفت بعضی از مؤمنین منتظرن و بعضی از مؤمنین منتظر نیستن. خب به عقیده شما این جواب جامعه؟ برای اینکه ما به جواب واقعی برسیم باید کلمه ایمان رو آنالیز بکنیم. ایمان دو تا پایه داره. یک، حب اشد به خدا. الذین آمنوا اشد حباً لله. لذا جنس ایمان به غلط مطرح شده که از باوره، جنس ایمان از محبت. البته محبتی که پشوانه و عقبه معرفتی و منطقی دارد. دومین رکنی که در اما در ایمان مطرحه، ما باید به تبع اون حب شدید و اشدی که به خدا و پیغمبر و اهل بیت داریم، باید ولایت اهل بیت رو بپذیریم. اگر این ولایت پذیرفته شد، ما هویت ایمانی داریم، ما وارد جغرافیایی شدیم به نام ایمان. خب میتونیم این رو بپذیریم که کسی که حب به اهل بیت، حب به پروردگار داره و از اون طرف هم ولایت اون عزیزان رو پذیرفته، نسبت به تکالیفی که در جامعه در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی بر دوش داره، میتونه بی تفاوت باشه؟ لذا انسان منتظر واقعی مؤمن واقعی است و انسان مؤمن واقعی یک منتظر واقعی است. این بحث اول. دومین بحثی که ما داریم این است که غیبت امام زمان علیه السلام به چه معناست. ما وقتی تو سر کلاس میریم، حضور و غیاب میکنیم، اسامی رو که قرائت میکنیم، بعضیا اعلام حضور میکنن، بعضیا صدای شنیده نمیشه، ما میگیم که این مطلب بازگشت داره به اینکه فلانی در کلاس حضور نداره. واقعا غیبت به معنای عدم حضوره یا به معنای عدم ظهوره؟ کسانی میتوانند برای ظهور امام زمان علیه السلام یک تلاش جدی در جامعه داشته باشند که یکی از مؤلفه های اونها و شاخصه های اونها این باشه که حضور او رو باور داشته باشن. امام زنده است، با نشاط هم هست و به ما سر میزنه، ولی ما او رو نمیشناسیم، ما از او خبر نداریم، ولی او کامل از ما خبر داره. گزارشات زندگی ما کمن و کیفن روی میز اوست و تمامی مسائل ما را میداند و در بعضی از امور دخالت میکنه در حریم زندگی ما تا آفت زدائی بکنه. لذا او زنده است، او حضور فعال دارد. کسی که حضور فعال او رو باور کرد و نظارت دقیق او رو در حریم زندگی خودش به جد باور کرد، آمادگی داره که و دقدقی جدی داره برای ظهور او. من این حرفم رو استناد می کنم به فراز آخر دعای اهل. ببینید در فراز آخر این جمله رو داره: اللهم اکشف هذه الغمه عن هذه الامه. خدایا نابسامانی، ناهنجاری، بحران، آفتها، آسیبها، غم و غصه و هزاران بحران دیگر رو خدایا به وسیله او از بین ببر، پرده ها رو بزن کنار و این امت رو به ثبات، به تعادل، به حرکت به سوی تعالی برسان. خب میگه چطوری؟ به حضوره. سپس میگه و عجل لنا ظهوره. اول میگه به وسیله درک حضور او فرهنگی رو در ما ایجاد کن تا ما جامعه رو به یک ثبات، به یک ساختار روشن، به یک هویت اصیل برسانیم که اگر این حضور او رو ما در زندگی باور کردیم می توانیم به جدیت تمام در جهت ظهور او کار بکنیم. حالا کسانی که قائل به حضور نیستن میگن او بیاید، اگر استراری در وجود اونها و دغدغه‌ای در وجود اونها برای آمدن نبوده باشد، فقط لقلقه زبان است و مشغولیت غیر اصولی دینی است. ما نمیخوایم مشغولیت پیدا بکنیم، ما میخوایم تکلیف مدارانه زندگی بکنیم، و اگر بخوایم تکلیف مدارانه زندگی کنیم باید چشم بینای زندگی رو حاضر و ناظر در زندگیمون بدانیم که او جانشین خداست، اختیارات تام از سوی خدا دارد و ما رو در صحنه‌های گوناگون زندگی مدیریت می‌کند. اگر ما اینو باور کردیم در مسیر تحول داریم گام برمی‌داریم، اما اگه باور نکردیم هیچ اتفاق نمی‌افته. لذا غیبت امام به معنای عدم ظهور است نه به معنای عدم حضور. اینم دو تا بحث. سومین بحثی که من به عنوان سرفصل مطرح میکنم اینه که منتظر واقعی کیه؟ منتظر واقعی اینه که فقط شبای چهارشنبه بره مسجد جمکران گریه بکنه، زاری کنه، استغاثه کنه، بعد وقتی که از جمکران میاد بیرون به موازات دور شدن از دیوار جمکران امام رو داخل جمکران جا بذاره، دیگه فردا تو محیط کار، فردا تو محیط خانواده، فردا در داد و ستدهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی امام حضوری نداره. این معنای انتظاره. البته باید رفت به جمکران و تجدید عهد کرد، ولی این به این معنا نیست که امام رو در حاشیه زندگیمون ببینیم، اونم شب چهارشنبه، اونم در داخل جمکران. پس منتظر کیه؟ منتظر شخصیتیست که وظیفه دارد بر اساس مبانی اسلام ناب محمدی صلی الله علیه و آله ضمن تلاش در جهت گسترش ظرفیت وجودی خودش، یک، و ارتقاء سطح مقاومتش در مقابل حوادث واقعه. حوادث واقعه چیا هستن؟ یعنی بحران‌های سیاسی، بحران‌های اقتصادی، بحران‌های اجتماعی، حتی بحران‌های زیست محیطی و آلودگی‌های اخلاقی در حوزه فردی و اجتماعی مقاومتش رو بالا ببره تا زمینه‌ای در او ایجاد بشه که بتواند در هر موقعیتی که داره زندگی می‌کنه به صورت مستمر در جهت اصلاح و ارتقاء خودش و دیگران در راستای ظهور حضرت ولی عصر اقدامات بایسته و شایسته رو انجام بده. ما به این میگیم منتظر. پس منتظر اهل مقاومت، منتظر صاحب تحلیل، چون اگه بخواد در بحران‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی موضع گیری بکند نیاز به مبانی دارد. چرا؟ چون باید تحلیل درستی از حادثه ارائه بدهد تا به استناد اون تحلیل بهترین نوع موضع گیری رو در مقابل حوادث اصل غیبت داشته باشه. پس هویت منتظرانه رو ما باید دنبالش باشیم. هویت منتظرانه وقتی در ما زنده میشه که ما یک فرهنگی به نام فرهنگ انتظار رو انتخاب بکنیم، خودمون نه کس دیگه، تحمیلم به ما نشه، ما خودمون اون رو درک بکنیم. و این وقتی پدید میاد که سه تا هویت در ما شکل بگیره. یک، ما دنبال این باشیم که رغبت اجتماعی در ما زنده بشه برای ظهور. دو، شکایت اجتماعی نسبت به وضع موجود در جهان در ما شکل بگیره. سه، ما رغبت ویژه برای التزام عملی به بایدها و نبایدهای مهدوی در ما شکل بگیره. ببینید، من فقط دارم سرفصل میگم، لذا چهار تا سرفصل رو مطرح کردم. اگر کسی بخواد هویت منتظرانه رو در خودش ایجاد بکنه، باید فرهنگ درونش عوض بشه. خب فرهنگ چیه؟ هر وقت میپرسیم فرهنگ چیه، به ما جواب میدن فرهنگ مجموعی از هنجارها، آداب، سنن، قواعد، هنر، تربیت و امثال ذلک. بیش از 400 تعریف ما در مورد فرهنگ داریم، ولی قدر مشترک همه این تعاریف بازگشت پیدا میکنه به این که ما داریم از آثار فرهنگ حرف میزنیم، از خود فرهنگ حرف نمیزنیم. نشون به اون نشون که در مراکز آموزشی و فرهنگی ما به استناد این تعاریفی که در مورد فرهنگ بوده، نمیتونن رو مخاطبشون سرمایه گذاری کنن و تحول آفرین میکنن. پس ما باید یک تعریف دیگری را ارائه بدهیم که یک معلم، یک مربی، یک فرهنگی، یک کارشناس به استناد این تعریف بداند چگونه باید مخاطب خودش رو دگرگون کنه. تعریفی که امروز من در این مکان مقدس ارائه میدم، تعریف به ماهیت است، نه تعریف به آثار. و شما با این تعریف میدانید که باید سر چه کسی را بتراشید و چگونه بتراشید. فرهنگ یعنی یک جریان نظاممند فکری که در شخصیت درونی ما تعبیه شده، نه در شخصیت بیرونی ما، و محصول انتخاب ماست. و ما انس اشد به آن داریم، نه انس شدید. و تمامی بایدها و نبایدهای ما رو تعریف میکنه و قابلیت انعطاف هم داره. یعنی من دیروز ممکنه یک فرد ضد انقلاب بوده باشم و ضد دین و لائیک، امروز یک تحولی درم ایجاد شده، هویت دینی دارم. لذا فرهنگ در قالب‌های گوناگون رخ نشان می‌دهد. پس ما هیچ انسانی رو روی کره زمین نداریم که صاحب فرهنگ نباشد. با این تعریف. پس این غلط مشهوره که بعضی ها میگن فلانی فرهنگ ندارد، این دروغه، همه فرهنگ دارن، اما فرهنگ او فرهنگ من نیست. من برای خودم یک چارچوب فرهنگی دارم، اونم برای خودش چارچوب فرهنگی داره. من چارچوبم رو خودم انتخاب کردم، اونم خودش انتخاب کرده. من به این چارچوب اونس دارم، با این چارچوب مأنوسم، اونم مأنوسه. من به بایدها و نبایدهای این چارچوب فکری عمل میکنم، اونم عمل میکنم. ما باید فرهنگ مهدویت و فرهنگ انتظار در وجود ما جاری بشه. چگونه؟ با معرفتی که نسبت به دین خدا پیدا میکنیم، با معرفتی که نسبت به امام پیدا میکنیم، و نسبت و رابطه‌ای که بین خودمون و امام اندازه‌گیری می‌کنیم. امام بخشی از هویت دینی ما نیست. اینا غلط مشهور بوده که جاری شده. امام تمامی هویت دینی ماست که اگر اون رو ما بهش قائل نباشیم، به هدف اساسی که توحیده نخواهیم رسید. من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. کسی که از دنیا بره امام زمان خودشو نشناخته باشه، مرگش به منزله مرگ دوران جاهلیت. دوران جاهلیت یعنی چی؟ دورانی که انسان قدرت تمیز حقایق رو نداره، دورانی که انسان در برخورد با حوادث قدرت تحلیل مناسب رو نداره. آیا یک انسانی که در عصر جاهلیت زندگی میکرد فرهنگ نداشت؟ داشت، ولی غلط بود. او تحلیل درستی از زندگی نداشت. امام به ما کمک میکنه ما به رویش جدید برسیم، ما به هدف جدید برسیم، ما به ساز و کار جدیدی در زندگی دست پیدا کنیم، ما به صورت نظاممند خودمون رو تعریف کنیم. چارچوب فکری و تربیتی به ما میده تا ما بفهمیم برای چی به دنیا اومدیم، چه وظیفه‌ای در دنیا داریم و چگونه باید از این دنیا کوچ کنیم تا بتوانیم به اون زندگی جاودان دست پیدا بکنیم. اینم یک بحث. بحث دیگری رو که من دارم این مطلبه که ما باید در عصر غیبت منتظرانه زندگی بکنیم. ولی منتظرانه زیستن یعنی چی؟ منتظرانه زیستن یعنی مؤمنانه زیستن، یعنی داد و ستد و تعاملی که من با جامعه دارم با رضایت امام معصوم همراه باشه. یعنی من زندگی که میکنم هر کسی منو تماشا میکنه به یاد امام بیفته. اگر در حدیث داریم که ان نظر الی العالم عباده، به معنای این نیست که ما فقط هر کسی لباس روحانیت پوشیده بهش نگاه کنیم، بلکه یعنی به عالمی نگاه کنیم که وقتی او رو تماشا میکنیم تحولی در ما از نظر ساختاری ایجاد بشه که این تحول ما رو به یاد رسول خدا بندازه، ما رو به یاد قیامت بندازه. یعنی هویت منتظرانه یعنی یک هویت مؤمنانه. در حدیثی در نهج البلاغه داریم، این بحث آخر منه، هر وقتم وقتم داره تموم میشه، 5 دقیقه مونده، اعلام بفرمایید که من رفع مزاحمت کنم. در حدیثی در نهج البلاغه داریم که حضرت اشاره می‌کنند به ویژگی‌های انسانی که قصد دارد یار با وفایی برای امام باشد. وقتی حضرت میگن اعینونی منو یاری کنید، یعنی امام حسن میفرمایند، یعنی امام حسین میفرمایند، یعنی امام سجاد و امام باقر و امام رضا و امام هادی تا برسه به امام زمان، اینها همه میگن صلوات الله علیه اجمعین، اینا دارن میگن. یعنی اگر ما بخوایم یار با وفایی برای امام زمان باشیم، چهار تا ویژگی باید داشته باشیم. حضرت میگن اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، منو در چهار چیز یاری کنید. نگفتن به تقوا منو یاری کنید، یه درجه بالاتر از تقوا گفتن، گفتن به ورع. انسان با تقوا از حرام خدا پرهیز میکنه، به واجب خدا عمل میکنه. اما انسان با ورع ضمن اینکه التزام عملی به واجب و پرهیز از حرام داره، اهل احتیاط، از شبهات هم پرهیز میکنه، احتمال میده من از این مسیر تو زندگیم حرکت بکنم با آسیب رو برون میشم، مسیرش رو عوض میکنه. در روابطش با جامعه از نظر اقتصادی سیاسی خودش طوری خودش رو مدیریت میکنه که چشم بینا و حضور فعال امام زمان رو با تمام وجودش احساس میکنه. یک، اهل اجتهاده. اجتهاد یعنی چی؟ اهل کوششه، تن پرور نیست. نقل میکنن در تاریخ اسلام کاروانی وارد مدینه شد، شخصی که از اصحاب امام صادق علیه السلام بود سریع از کاروان جدا شد، بدو بدو خودش رو رسوند به منزل امام صادق که قبل از اینکه به خانه بره وجود مقدس امام زمانش رو درک بکنه. وقتی وارد منزل شد با اجازه ایشون، سلام و احوالپرسی، امام گفتن کجا بودی؟ گفت من سفر بودم. خب سفرهای اون زمانم دو سه ماه طول میکشید. حضرت گفتن از سفر چه خبر؟ گفت شما خبر ندارید، یه آقایی رو خدا توفیق داد ما هم سفرش بشیم که خیلی متدین بود. حضرت گفتن چگونه بود؟ گفت از صبح تا شب در حال عبادت، از شب تا صبح در حال مناجات و تهجد. حضرت گفتن این ظرفاشو کی میشست؟ لباساشو که میشست؟ گفتن ما با دل و جون میشستیم. حضرت فرمودن ارزش و مقام شما نزد خدا از ارزش و جایگاه او نزد خدا به مراتب بالاتر. چرا؟ چون اون تن پروره، به نام دینم داره این کار انجام میده. انسانی که منتظر واقعی و یار با وفایی بخواد برای امام باشه، اهل کوششه، اهل تلاشه، اهل تولیده، مصرفگرا نیست، تن پرور نیست، در برخورد با موانع حالت سکون نداره، متوقف نمیشه، دنبال راهکار میگرده که این مشکل رو حل بکنه. همچنان که ما در انقلاب اسلامی خیلی بحران‌ها رو دشمن برای ما ایجاد کرد، ولی ما عبور کردیم، ما توقف نکردیم. الانم با این حادثه واکسنی که دشمن ایجاد کرده، قطعا ما واکسینه میشویم و عبور میکنیم. همچنان که حادثه ها ما رو بزرگ کرد، کوچیک نکرد، خار نکرد. سومین حالتش عفته، یعنی مسیر رو که من تو زندگیم انتخاب میکنم مسیر پاکی باشه، نه اینکه به هر کسی رو بندازم تا دنیای خودم تأمین بشه و به نام دین همین کار رو انجام بدم. و آخریش اهل صداده. صداد یعنی چی؟ صداد یعنی اینکه در برخورد با مسئولیتی که بهش واگذار شده محکم محکم کارش رو اساسی انجام میده. ما با توجه به اینکه وقت تمام شده فقط من خلاصه میکنم، زندگی منتظرانه هویت دینی ما رو آشکار میکنه. لذا امشب که شب نیمه شعبان هست، از مستحبات امشب اینه که ما احیا داشته باشیم. احیا یه فرصت خوبی است که ما با خودمون خلوت کنیم. واقعاً تو زندگی خصوصی من امام چقدر جایگاه داره؟ لیس منا من لم یحاسب نفسه کل یوم. از ما نیست کسی که یک روز از زندگیش بگذره ولی خودش رو ارزشیابی نکنه. امشب شب احیاست. حتی المقدور اگر میتوانید یه مقداری ریاضت بکشید و بیداری رو تحمل کنید، اما بیداری خشک و خالی هم نه، یه مقدار به خودتون برگردید. امام از من چه انتظاری داشته و من چقدر در مسیر انتظار او قدم برداشتم؟ این یک. و دومم، فردا روز نیمه شعبانه، از مستحبات فردا روزه گرفتنه، اما این روزه باید به ما توجه جدیدی بده. این توجه منجر بشه به عهد و پیمان با او، که این عهد و پیمان ما رو به یک فرجام خوبی برسون. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا به برکت وجود مقدس آقا امام زمان فرج اون عزیز رو نزدیک و نزدیکتر بفرما. عاقبت زندگی ما رو ختم به خیر بفرما. ما رو از منتظرین واقعی او قرار بده. خدایا اقتداء به مقام معظم رهبری به عنوان نائب عام امام زمان مقدمه‌ای برای تمرین کردن در راستای اقتداء به ولی خدا در عصر غیبت و ظهور قرار بده. خداوندا مقام معظم رهبری از گزند حوادث مسنون و محفوظ بدار. بیماران اسلام یکایک لباس عافیت بپوشان. ارواح طیبه مؤمنین، مؤمنات، شهدای اسلام و انقلاب اسلامی، امام راحل و همه زبل حقوق و زبل ارحام، به ویژه اموات دانشجویان این دانشکده، علل خصوص اموات دانشجویانی که استمرار داره ترددشون در این مسجد، همشون رو امشب به فضل خودت از سفره با برکت اهل بیت مستفیض بفرما ان شاء الله، به برکت صلواتی بر محمد و آل
تشکر میکنم از حضرتون اسلام در حسین حجای صدوقی. چون وقت مجلس تموم شده و عزیزان زحمت کشیدن بر پذیرایی و مجلس جشن آقا امام زمان، فقط به همین بسنده میکنم. بر چهره دلگشای مهدی صلوات بر قامت دل ربای مهدی
تا امر فرج شود مهیا به فرست نظر فرج حضرت مهدی صلوات.
تشکر میکنم از همه عزیزان، ممنونم، به همین بسنده کردم. انشالله فرج آقای امام زمان باشه و تعجیل در فرج آقای امام زمان، سلامتی خودتون، خانواده‌هاتون، اجماعا صلواتی نهد بفرمایید.